أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجر النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خصوص این که موضوع اون له هیئت امریه چیست، سیله امر کدام است، بحث میکردیم. اقوالی که نقل شد و نقد شد، آخرین اون نظر مرحوم محقق خراسانی بود که فرمودند هیئت امریه وضع شده برای صرف انشاء طلب، اما الزام و وجوب و لزوم بعث و یا احیانا سایر معانی که معنا تلقی شده، مثل تهدید و تعجیز و اختبار و اختیار و دیگر معانی، اینا دوائی هند نه معانی. و همواره امر در انشاء طلب استعمال می شود، ولی دائی فرق می کنه. گاهی دائی بعث است و تحریک، گاهی هم تهدید است، اختبار است، اختیار است یا سایر موارد. به این مناسبت یک نظریه دیگری رو طرح می کنیم که در گذشته ها به جد مطرح بوده و بسا کما بیش هم اکنون هم حامی داشته باشه. این است که اصولا امر وضع شده برای طلب مطلقا. آخون می فرمود انشاء طلب، اونا گفتند که امر وضع شده برای مطلق طلب، این که طلب اون وقت مسادی و افراد مختلف دارد یه بحث دیگه است. در حقیقت طلب مشترک است بین وجوب و ندب، و اگر کسی احیانا بگوید که وجوب، ندب و اباحه، هم باز بر اساس این بیان میتونه بگه. در هر حال موضوع اون له امر طلب است، نه وجوب است، نه ندب است، و نه احیانا دیگر نظراتی که مورد بحث قرار گرفت. امر وضع شده که به با استعمال آن و استخدام آن ما طلب رو نشون بدیم. منتها طلب یه وقت الزامیه، توأم به الزامه، میشه وجوب. یه وقت توأم با الزام نیست ولی با محبوبیت و مطلوبیت فی الجمله توأم هست، میشه ندب. یه وقت میتوان و مجازیم که ترک بکنیم، طلب شده ولی مجاز به ترک میشه ند. یه وقت مجاز به ترک نیستیم، میشه وجوب. پس بنابراین امر وضع شده برای معنای مشترک و قدر جامعی بین وجوب و ندب که میشود همون مطلق طلب و طلب مطلق. دلائلی هم برای این مدعا اقامه کردن در حد میسور به بعضی از اونا اشاره میکنیم و مورد ارزیابی قرار میدیم. از جمله این که گفتن که ما مشاهده میکنیم امر هم در وجوب استعمال میشه هم در ندب، گاهی به من برای وجوب استعمال میشه به کار میره، گاهی برای دلالت بر ندب. و اصل این است که به هر حال اینا یک اشتراکی دارند که هم در وجوب هم در ندب هر دو به سویه استعمال میشه. معلوم میشود که یک قدر جامعی بین اینا وجود داره که هیچ استبعادی و استنکاری نیست که چرا گاهی در وجوب و گاهی در ندب استعمال میشه. معلوم میشود یک اشتراکی بین اینها، عنصر مشترکی، قدر مشترکی وجود داره. و اصلا این است که اون قدر مشترک میشه موزون له. وقتی در هر دو استعمال میشه معلوم میشه هر یک از اینا به تنهایی موزون له نیست. اون چه که قدر مشترک بین وجوب و استحباب است موزون لهه و اینا مصادیق و افراد اون موزون لهند. این یک دلیل. ما یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم که هر تعداد از ادله رو که رسیدیم جوابش رو هم داده باشیم. به نظر میرسه که اولا این که بپذیریم در وجوب و ندب استعمال میشود بحثی نیست، استعمال شده. اما این که قبول کنیم این استعمال بلا قرینه است، یعنی هم در وجوب بلا قرینه استعمال میشه آنگاه که ارادی وجوب کنیم، هم آنگاه که ارادی ندب کنیم بلا قرینه استعمال میشه، این اثباتش دشواره. بسا که بله استعمال هم در وجوب میشه هم در ندب، اما در یکیش مثلا در ندب با قرینه استعمال میشه. صرف استعمال دلیل آن نیست که موزون له باشد و یا ادعای استعمال اثبات نمی کنی که بلا قرینتین استعمال می شود در هر دو. بسا در یکی بلا قرینه مثلا در وجوب و در دیگری با قرینه مثلا در ندب استعمال می شود. این اولا. ثانیاً این که شما میگید که پس یک قدر جامعی بین اینها وجود داره، ممکنه اولا این قدر جامع ما انکار کنیم. کی گفته قدر جامعه هست؟ کی گفته است که چون این مبتنی بر این میتونه باشه که آقا ندب، چون که دلیل آخر مدعیان این ادعا و این نظر اینه، میگن آقا ندب مرتبه نازله وجوبه، مثلا وجوب و ندب دو مرتبه اند از حقیقتی، یکی شدیده یکی ضعیفه. شدید رو میگیم وجوب، ضعیف رو میگیم ندب. اصل این قضیه محل تأمله که ندب مرتبه‌ای باشد از مراتبی که مرتبه عالی و شدیده آن وجوب است. وجوب مرتبه شدید است، مرتبه شدید و ضعیف یه حقیقتند. اگر کسی بگوید که اصولاً ندب طلب نیست، چون که قبلا هم عرض کردیم ندب اعلام خوشایندی است از نهی مولا. مولا میگه من خوش دارم این کار رو، یعنی که میخوام از تو. و عبد هم اگر به حسب شدت علاقه و انقیادش میگه حالا که مولا خوشش میاد من اون چیزی که مورد خوشایند مولاست رو انجام میدم، چون همواره دلم میخواد که او خرسند باشد از من. طلب معلوم نیست در ند نهفته باشد تا بعد بگیم ند طلب نازل و ضعیف، وجوب طلب عالی و شدیده. اصلا روشن نیست که شما میگید در هر دو استعمال میشود. خیلی خوب قبول کردیم. اگرم بفرمید که بلا قرینه استعمال می شود، فرض قبول کنیم لو سلمنا، ولی حتی اگر بلا قرینه در هر دو استعمال بشود دلیل اون نمی شود. دلیل آن نیست که این دو قدر جامعی دارن، در اون جامعه در استعمال میشه، نه خیر در تک تک اینا در استعمال میشه بلا قرینه، اصلا اشتراک لفظی است. لحاظا این که بگیم بین اینها یه جامعی وجود داره، این محل بحثه، برای اینکه ممکنه کسی بگوید که آقا ندب اصلا از جنس وجوب نیست. ونگهی کی گفته است که حالا علا فرض این که شما بفرمید در هر دو استعمال می شود، فرض بفرمید می شود بین این دو قدر جامع هم فرض کرد، اینم قبول، هم استعمال در هر دو و هم فرض قدر جامع رو قبول کردیم. اما اگر ما دلیل داشته باشیم مبنی بر این که ولو در هر دو استعمال می شود، ولو قدر جامع هم دارند، اما در یکی حقیقت است، دلیل جدایی داشته باشیم، اون موقع صرف این استعمال در هر دو و احیانا وجود قدر جامع، صرف این که قدر جامعی هست بینشون، دلیل نمیشه که در اون قدر جامع استعمال شده. اگر به دلیل دیگری ما بتوانیم احراز کنیم که امر در معنای خاصی وضع شده است، با در همون معنا، مثلا اگر ادله ما رو رهنمون شود به سمت این که معلوم بشه امر دال بر وجوب است، ولی اون که بین وجوب و ند قدر جامعی هست، دلیل نمیشه پس در قدر جامعه استعمال شده یا در قدر جامعه وضع شده. بخیر دلیل داریم که برغم این که قدر جامعه بین وجوب و ند هست، ولی بر وجوب وضع شده است. و فرض ما اینه، ما قبلا هم بحث کردیم و اکثریت اصحاب هم بر اینند که امر دال بر وجوبه. در نتیجه صرف این که در دو معنا استعمال می شود و صرف این که قدر جامعی نیز بین این دو وجود دارد، دلیل نمیشه. قدر جامع موضوع له است، قدر جامع اون چیزی که دلیل پشتیبانی کنه از او. اینم نکته سوم در پاسخ به دلیل اول. دلیل دوم، ما نظر نهاییمون رو راجع به هیئت درست ندادیم، اما اجمالا و کم و بیش تلویحا گفتیم تقریبا این نظر هم نظر پذیرفته اکثریت، ما بر همین مبنا داریم نقد میکنیم. حالا اگر بعد به تفصیل رأی مختار را عرض کردیم اونجا اینو توضیح میدیم. علا فرض، یعنی با فرض این که داریم میگیم آقا علا فرض که دو تا در هر دو معنا استعمال میشه، قدر مشترک هم هست، اما اگه دلیل بود چی؟ دلیل بود که وضع شده بر وجود دیگه، اصلا این صرف وجود قدر مشترک دلیل چونشون میگه حالا که قدر جامعی هست، اصل اینه که بگیم همین قدر جامع موضوع لهه. کی گفته که این اصل از کجا پیدا شد؟ اینو میخوام زیر سوال ببریم. اصلا ممکنه دلیلی وجود داشته باشه از این، چون اصل مال زمانی است که ما دلیل نداشته باشیم. احیانا ما اگر دلیل داشتیم این اصل دیگه کارگر نخواهد بود. کدوم؟ بله درست، بله این موقعی نوشتم متوجه نتشون. خب دلیل دوم، دلیل دوم این است که گفتن آقا وقتی شما امر رو میشنوید، وقتی مثلا هیئت امریه رو، اضرب رو، افعل رو میشنوید، طلب به ذهن تبادر میکنه، نه وجوب، نه ند و نه چیز دیگری، تبادر. و راجع به این که حالا میشود ترک کرد، نمیشود ترک کرد، اصلا ترک به ذهن خطور نمی کنه تا اینکه بگیم ترک جائزه که بگیم ند به فقط، تا چه رسد به این که بگیم که نخیر، طلب به ذهن خطور میکنه و عدم ترک هم به ذهن خطور میکنه، چون چیز به ذهن نمیرسه، فقط طلب به ذهن خطور میکنه. تبادر و تبادر هم دلیل حقیقته. وقتی تلف فقط به ذهن آدمی خطور میکنه، تبادر میکنه، اینم که اماره حقیقته دیگه. پس معلوم میشود که امر وضع شده برای مطلق طلب که مشترک است بین وجوب و ندب. این هم دلیل دیگری. بعدم شاهد آوردن، گفتن ببینید اهل نحو و اصحاب اصول گفتن امر طلب علی سبیل الاستعلاء یا علو و کذاست یا هر دوست. ملاحظه میکنید که اهل عرف نحو و اهل علم اصول اینها هم دارن میگن آقا امر طلب است ولی به سبیل علو و استعلا. این نشون میده که طلب موضوع له است و نه وجوب و نه ندب. اینم اشکالاتی باز برش وارده. اول اینکه شما میگید که فقط طلب تبادر میکنه، ما اینو من میکنیم. اگر کسی در مقابل شما برگرده بگه نخیر، وقتی ما اول بار در مواجهه اولیه با هر هیئت امریه‌ای که از ناحیه‌ای صادر میشود ما میشنویم، وجوب تبادر میکنه. وقتی میگه افعل، اول به ذهن اون میرسه که او فقط یک طلبی ندارد که بگیم حالا اگر نشدم نشد، که احیانا با ندب قابل جمع باشه و مطلق طلب آمد. بلکه وقتی هیئت امریه ای رو از کسی میشنویم، خاصان زمان که از عالی بشنویم، خاصان زمانی که سایر قیود معتبره که ما عرض کرده بودیم رو دارا باشد، آمر اون که امر را استعمال میکند و به کار میبرد، اونجا ما ممکنه که بگیم وجوب تبادر میکنیم. ما اولا این تبادر رو قبول نداریم. ثانیا این که شما میگید نهات و اصولیون میگویند که امر در طلب بر سبیل استعلا یا علو و یا هر دو یا شروطی از این قبیل معنی می شود، این حرف خودش در واقع میتونه ما رو کمک کنه در این که بگیم امر داله بر وجوبه. اگر صرف طلبه چرا علو و قید کنیم؟ برای چی اصلا علو قید شد؟ همین که علو قید شده در معنی امر و همین که استعلا قید شده در معنی امر، این اتفاقا به نفع آن است که بگیم امر وضع شده در وجوب. اگه وجوب نباشه چرا استعلا و چرا علو؟ اتفاقا این حرفی که شما دارید میگید و استشهادی که میکنید به نظر نحویین و اصولیین، این به نفع کسی است که میگوید امر دال بر وجوب است نه طلب مطلق و مطلق طلب. و اگر برود مطلق طلب باشه دیگه قید علو و اعتبار استعلا معنی نداشت، که نیازی نداشتیم به همچی چیزی. و در مجموع این که بحث در واقع تبادر رو دارید طرح میکنید، که این نکته البته نکته دوم بعد قلم داد بشه و عرض میکردیم، این که این همه اختلافاتی که در معنی امر وجود داره، در مدلول امر و موضوع له امر وجود داره، نشون میده که تبادر نیست. اگه تبادر میبود که دیگه اینقدر نزاع نمیشد. حالا ما که در ماده امر ملاحظه کردید با قیودی که گفته بودیم، که البته ما استعلا رو قید نکرده بودیم، علو رو قید دانسته بودیم، ولی به اضافه علو در مقام بعث بودن رو آورده بودیم، و اینکه مخاطب تحت امر باشه امثال این عناصر رو، و از تحلیل همین وجوب رو درآوردیم. ولی مطلب به نظر میرسه خیلی ساده است. عرض کردیم اگر بنا باشد که امر دال بر الزام نباشد، چرا هم قید میکنیم حتما باید از نهای عالی باشه، یا طرف مستعلیان گفته باشد، یا به قید ما به صدد بعث و انبعاث باشد گفته باشد، موقع امر درسته. خب اصلا نیازی به همچیزی نیستش که، طلب دیگه. حالا طلب سازگاره با سوال. مگر در سوال شما حتما علو رو شرط میکنید ها؟ در نت مگر علو باید شرط بشود؟ به این ترتیبی شما دارید مطرح میکنید مطلق طلبه. خب سوال هم یه طلبه دیگه، دانی از عالی، مساوی از مساوی، التماس هم طلبه ها؟ اگر طلب با این اطلاق شه، در التماس یا در سوال مگه قید علو و استعلا داریم؟ اگر قید علو و استعلا رو گذاشتن، برای این جهت است که دال بر وجوبه، یا اصلا برای اینکه دلالت کند بر وجوب، و الا که از نهای عالی نباشد و مستعلی نباشه و خواهش کنه و تعارف بکنه و از آدم چیزی بخواد، این لازمه که یعنی دال بر وجوبه. برای اینکه به وجوب دلالت کنه این قیدارو داریم میگیم، یعنی از خود همین بر میاد، مسئله روشنه. نه، دارن میگن که در این جهت، یعنی اینکه علو و استعلا رو معتبر دونستن، مدعی اینجور ادعا میکنه، مدعی میگوید که نحویین اینو شرط دونستن، نحویین شرط کردن که کسی که هیئت امریه رو استعمال میکند باید عالی باشد، یا و به اضافه بلکه مستعلیاً به کار ببرد در حین استعلا. خب ایشون داره تمسک به قوله نحویین میکنه. حالا اینکه باز برگردیم ببینیم آیا واقعا همه نحویین چنین قیدی گذاشتن یا نه، چون که همین حرف رو جو اصولین هم میتونیم بزنیم، یعنی میشود اینو به عنوان این نکته آقا شما فهمید که نحویین و اصولیین علو استعلا رو شرط میدونن. میگیم آقا ما تازه از این بحث فارغ شدیم که دیدیم 7-6 تا قول بود و ما بین 6 قول هیچ کدومو نپسندیم، تازه قول هفتم ابداع کردیم. پس کی گفت؟ حالا ما که جز اصولی نیستیم، ولی اون 6 تا قول همه صاحبان اون 6 قول اصولی بودن دیگه. دیدید که اقوال مختلف بود. کی گفته که اصولین همگی در این گوی اتفاق دارند که علو و اعتبار قید است؟ بعضی میگفتن نه علو نه اعتبار قیده، بعضی گفتن علو قید است، بعضی گفتن فقط استعلا قید است، بعضی چیز دیگر رو قید میکردن. پس بنابراین اصل این مطلبم محل بحثه که اصلا اصولیین و همچنین نحویین چنین حرفی رو اتفاقی دارن، یا بعضی چنین میگن، بعضی چنین میگن، دلیل بر مدعا نمیشه. جان بالاخره اهل فنن دیگه، نحویین و همچنین اصولیین اهل فنن. حالا ایشون میگه آقا اهل فن این جور معنی میکنند امر رو. بله، حالا اینجا ممکنه بگیم که هم بین اصولین و نحویین هم در معنا احیانا و به اصطلاح ماده امر هم در هیئت امر نظرات مشترک وجود داره، ولی در مشتق تلقی ها فرق میکرد. اصولا بحث مشتق اصولین نحویین و لغویین کاملا متفاوت فکر میکرد. ما نگفتیم کار نداریم، ایشون فرمودن. بله، ولی ما داریم عرض میکنیم علافرض که بتوان به قول نحویین تمسک کرد به عنوان اهل نظر و اهل فن، ولی بحث در اینه که کی گفته نحویین همین جور میگن، چون که اصولیین بینشون اختلاف بود، بعضی میگفتن علو و اعتبار شرطه، بعضی میگفتن فقط علو، بعضی میگفتن فقط استعلا، بعضی میگفتن هیچ کدوم. پس بنابراین این اجماعی و اتفاقی نحویین و اصولیین نیست تا اینکه بگیم حالا که اونا چون میگه ما از این به اصطلاح حد تخطی نکنیم. علاوه بر این که استدلال کردیم، اصلا گفتیم آقا این که شما میگید که علو و استعلا شرطه، اتفاقا این به نفع کسانی تمام میشه که قائل به وجوبند، برای اینکه اگر بنا نبود که دلالت بر الزام باشه، چرا دیگه علو رو شرط میکنیم، چرا استعلا رو شرط میکنیم؟ این به ضرر در واقع مستدل و مدعی تمام میشه. خب دلیل بعدی، دلیل سومی که طرح کردن این است که گفتن آقا در این که طلب در معنای و مفهوم صيغه امر تعبیه شده و ملحوظ است، که شکی نیست، کسی میتونه بگه آقا امر اصلا بر طلب هم دلالت نداره، میشه این حرف زد؟ حرف زدن ولی خب کمتر. آقا در این که امر چه ماده و چه صيغه امر داله بر طلب هست، در این که بحثی نیست، منتها طلب یک جنس است، اون وقت گاهی فصلی دارد به نام عدم جواز ترک، گاهی فصل دیگری دارد به عنوان جواز ترک، این جنس دیگه، طلب مطلق طلب. خب وقتی در اصل این که آقا طلب در مفهوم و معنای صیغه امر لحاظ شده و درش احیانا شکی نیست، بحث در اینه که آیا مقید به یه فصل معینی شده یا نشده. آیا مثلا قید عدم جواز ترک آمده، این جنس با یه فصلی زمیم است که در نتیجه فقط بر وجود دلالت کنه، یا چون این قیدی و فصلی نیومده، دلیل نداریم که چون این فصلی آمده باشد. وقتی چون این فصلی رو قطعی نیست که علاوه بر جنس معنا که طلب است، فصلی هم به نام مثلا عدم جواز ترک هم آمده، طلب بدون جواز ترک، مثلا این عدم جواز ترکی فصل و محدود میکنه جنس رو، دلیل نداریم. داریم وقتی نداریم بر همون فصل باقی میمونیم، میگیم آقا همون بر طلب دلالت داره. اون تا طلب انواع داره دیگه، حالا مثل حیوان جنس است، انواع داره، بقر و غنم و انسان و طائر و همه میشن به اصطلاح افراد اون و انواع اون به اصطلاح. اینجوری میتونیم بگیم. عرض میکنیم که اینم باز دوباره محل تأمله، اینکه علا فرض مطلب صحیح باشد که طلب در متن معنای ما هیئت امر تعبیه شده است، مأخوذ است، اول تشکیک بریم در این که اصلا ندب طلبه. قبلا هم عرض کردیم، گفتیم بسا کسی بگوید ندب تشریعی طلب نیست، مولا خیرخواه عبده، بعد میبینه در این کار آثار و فواید ارزشمندی وجود داره، به عبدش میگه این رو، مطالبه نمی کنه. به قول تعبیر عامیانش، نشون به اون نشون که به وقتی امر در مستحب و ند استعمال می شود و هیچ کدوم از عبادم احیانا اعتنا نکنند، گناه نکردن، معصیت نکردن، معاقب نیستن، منم چی مطالبه نکردیم. مولا الله تعالی بعضی اقوال هست که آقا ترک تمام مندوبات جائزه، یه نفر بگه آقا ما همین واجبات عمل کنیم بسمونه، واجبات عمل کنیم و حرمات هم ترک کنیم دیگه، هرچه مکروه مرتکب شیم هرچه مستحب ترک کنیم. بعضی گفتن بسا جائز نباشه، بعضی گفتن که مثلا جائز نیست همه مستحبات رو انسان ترک کنیم، چون یه نوع بی‌حرمتی به حریم مولاست، نشون میده که هیچ همسویی و همراهی با مولا نداریم. حالا این نظری کلامیست بیشتر. خب اولا ندب ما ممکنه بگیم طلب نیست، اولا. ثانیا شما میگید دلیلی نداریم بر این که فصلی علاوه بر جنس طلب فصلی هم هست به نام مثلا جواز ترک، ما میگیم اگه شما دلیل دارید که مجرد جنس معناست و موضوع له هست، شما میگید ما دلیل بر فصل نداریم، شما دارید ادعایی رو مطرح میکنید که مصادره مطلوبه، میگید که آقا طلب که قطعا معنا هست، محل نزاع همینه، مگه برای طلب و به اصطلاح وضع برای طبیعت دلیل دارید شما؟ این دارید ادعا میکنید، این نوعی مصادره مطلوبه. شما میگید آقا طلب تعبیه شده، خب اتفاقا بحث بر سر همینه که آیا امر دلالت بر طلب دارد علال اطلاق یا ندارد. طالبینیم اضافه بران قید جواز یا لزوم آمده یا نیامده. همونطوری که شما میگید که برای اینکه تغییر به فصلی شده باشد این معنا دلیل نداریم، برای اینکه وضع بر نفس طبیعت هم شده باشه ممکنه ما بگیم محل بحث هست و دلیل نداریم، و به صرف این که علافرض بگیم آقا بله جنس که طلب هست، اما به صرف این که بگیم جنس طلب هست، این میتونه آیا بیاد بگه که خیلی خوب پس بنابراین قیدی هم نیامده، عدم اعتبار قید. ما میتونیم در مقابل اصالت عدم اعتبار قید شما اصالت عدم وضع برای طبیعت رو ترک کنیم، یوا بسا کسی بگوید که امر وضع شده نه برای مطلق طلب، اصل این است که بر مطلق طلب وضع نشده باشد، برای معانی دیگری وضع شده باشه، چرا که ما ملاحظه میکنیم میبینیم مثلا سوال را و التماس رو طلب نمیگن، فرض کنید التماس میگن، امر نمیگن، امر نمیگن، التماس میگن، و این نشون میده که در واقع این در حالی که التماس و دعا رو طلب میگن اما امر نمیگن، برعکس معلوم میشود که اینجور نیست که بگید امر بر به اصطلاح طلب که حتما دلالت میکنه و معنای جنس که در متنش هست و این جنس معناست و امر در قبال این جنس قرار داره، ولی آیا قیدی به عنوان فصل هست یا نیست معلوم نیست، نه چون این چیزی نیست. و نهایتا این که اگر فرض بفرمایید شما میفرمایید که ما طلب رو میدونیم اما قیدی مثل عدم جواز ترک رو وارد شده یا نه نمیدانیم تا منحصر کنیم به وجوب، ما عرض میکنیم خیر اینو میدونیم، دومی رو میدونیم، ما تحلیل که بکنیم معنای امر رو میبینیم از توش وجوب در میاد. حالا بعد بحث خواهیم کرد رو مناشی دلالت امر بر وجوب، با فرض این که امر بر وجوب دلالت کند مناشیش چیست، همطور که راجب مناشی دلالت ماده امر بحث کردیم، اینجا راجب مناشی دلالت هیئت امر بر وجوب هم بحث میشه. و ممکنه کسی بگه که بله طلب رو ما رد نمی کنیم اما برای این که فصلی بنا مقید به یه فصلی به عنوان مثلا عدم جواز ترک مطرح است این دلیل داره. بله بله درست، بله اگر نظر علامه رو بپذیریم. بله حالا خود علامه هم دیدید دیگه، هم در بدایه هم در نهایه، در خیلی از مورد از جمله در همین مورد بر مشی پذیرفته مشائین و فلاسفه بحث و مطرح میکنم، بخیر نظر خاصی ایشون همینطور هست. حالا میخوان بفرمون که اگر ما نظر مرحوم علامه رو بپذیریم در اون صورت بله بله این هم محل تأمل، یه دلیل دیگرم بگیم که هر صورت خدمتتونم نیست که وقت گذشتی بذارید حالا دیگه تو متن جزوه دو تا دلیل دیگه هم اقامه کردن نقد کردیم تو متن جزوه خدمتتون خواهیم داد، اینا هستی منظم فرمید بیش از این معطل نشیم. امروز که وقت نیست جلسه بعدم دوباره بر نگردیم به همین بحث و احتمالا نظر استماع مطرح میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.